مورد استفاده قرار میگیره به عنوان حالا مواد دوپینگ، آیا به راحتی قابل دسترس ورزشکار هست یا احیانا از این مبادی غیرقانونی وارد میشه؟ یعنی مثلا فقط صرفا قرص و دارویی هست که استفاده میکنه یا نه یه موادی هست که احتمالاً مثلا با یک سری قواعد خاص داره تعیین میشه که ممکن هست بعضی از آزمایش هم حتی نمونه دوپینگش مشخص نشه؟
ازم بروشون آزمایش که کلا لیست ممنوعه مشخصه، اگر کسی آزمایش دوپینگ ازش گرفته بشه طبیعتاً انتظار هستش که تو اون دوره‌ای که هنوز دارو متابولیتش تو بدن ورزشکار هست حتما مثبت میشه. یعنی این همچین، چون آزمایشگاه هم شما میدونید که آزمایشات ما میفرستیم به آزمایشگاه اکردیته که حالا ما با کل کار میکنیم و قطعه، یعنی آزمایشات داخلی نیست، استانداردهای خیلی سفت و سختی داره و آزمایش کلا آزمایشگاه مثلا نمیدونه نمونه ماله کی، یه نمونه با شماره کد میره و اونو بررسی میکنه اعلام میکنه حالا این ماده توش بوده. و
موادی که استفاده میکنن چی؟ همه داخلی قابل دسترس هست برای ورزشکار یا ممکنه که مثلا به صورت غیرقانونی وارد شه؟
عرضم بالا غیرقانونی که وارد میشه، ولی خب تعداد زیادی از مواد در واقع دارو هستن، دارو هستن کاربرد درمانی دارن و خب تو داروخانه ها هستن. بعضی حالا مواردی هستن که مواد داروهایی هستن که کاربردهای کمتری داره، اونا باز در داروخانه وجود داره، ولی ما تعدادی از ورزشکارا حالا یک گروه هستن که از طریق شبکه‌های مجازی اینستاگرام و اینا دارن دارو میفروشن. ما اخیرا اقدام رو هم شروع کردیم علیهشون، یه مورد رو هم داشتیم که حکم دادیم برای کسی که این کارو کرده و اصلا یه تخلف دوپینگ قاچاق و فروش و تجویز هست. حالا دو تا تخلف، تجویز به ورزشگاه، یعنی مربیانی که الان تو سطح باشگاه‌های بدنسازی دارن میگن آقا بیا سوما بزن یا استروئید بزن تستوسترون بزن، اینا طبیعتاً اگر پیگرد قرار بگیره تو مادام العمر محروم میتونن بشن. و اون کسی که میفروشم همینطور. و معمولا میگم حالا داروخانه نه که اصلا نه، چون به هر حال تو ایران اونقدر که باید شاید محکم نیست،
نظارتش
برده درست بعد تو داروخانه برید همه دارو با همونجوری که میگید بهتون میدن.
درسته.
ولی میگم حالا تعداد زیادی هم هستن که از طریق این در واقع مکمل فروش ها و کسایی که به عنوان داروهای در واقع با قصد دوپینگ با هدف افزایش در واقع عمل کرد، افزایش حجم بدن، حالا خیلی هم دنبال بدنسازی ظاهر هستن متاسفانه و اصلا فکر نمی کنن که این دارو میتونه در واقع عمرشون رو کوتاه کنه. و نکته خیلی مهم این هستش که ما اخیرا لازمان مسابقات کیش شرکت کردیم برای تست گرفتن، اونجا به بیشتر مطالعه کردیم که تعداد خیلی زیادی از نفراتی که در بدنسازی شرکت میکنن، حالا بدنسازی خب طبیعتاً ما انتظار از انتظار پزشکی و پزشکی ورزشی انتظار داریم که فرد ورزش کنه برای سلامت، ولی متاسفانه الان همه دنبال این هستن که اون حجم و اون شکل ظاهر رو پیدا کنن و اینم طبیعتاً با ورزش و تغذیه ساده اتفاق نمیفته. همه از دارو استفاده میکنن، همه از مکمل که حتی مکمل‌های مجاز اوکی، ولی منظور در کنارش اون داروهای ممنوعی هستش که حالا در کنار مکمل استفاده میشه و عوارض خیلی جدی داره. و ما اخیرا من دارم دوستان رو خبرش هم کار میکنم، تعداد زیادی از افراد که تو این رشته کار میکنن به قول دوستان میگن سن به اصطلاح 50 سال رو نمیبینن، یعنی یا سرطان میگیرن یا سکته میکنن یا مرگهای قرار خودکشی حتی میکنن، عوارض قلبی و عروقی توشون بالا هست، خیلی مشکل پیدا میکنن. اینو جوانه ما نمیبینن متاسفانه، فقط اون ظاهر رو میبینن که اول خیلی خوشتیپ شدن و میچرخن یه مدت بعدش دوباره دچار عوارض میشن. حالا بگردن
نمونه هم که هم نداشتیم متاسفانه، بودن نمونه هایم در کشورم که این طور برشون خوده
متاسفانه چندین نفر بودن و امیدواریم حالا تکرار نشه. و اخیرا فکر کنم حتی یه نوجوان یا جوان 20-21 ساله من شنیدم که بخاطر
این اتفاق برشون
خوده.
آقای دکتر، حالا یه سوال دیگه، چون واقعا آدم وقتی بحث دوپینگ رو میشنوه این موضوع مطرح میشه که انگیزه روانی که ورزشکار رو به سمت دوپینگ میکشونه چیه. یه زمانی من اگه بدونم که با مشت بزنم تو دیوار و دستم درد میگیره، خب این کارو نمیکنم، منطق من میگه که خب آسیب به خودم نزنم، از اون طرفم حتما دستم درد خواهد گرفت، یعنی این دیگه قانون نیوتونه دیگه، خب به همون اندازه شما فشار وارد میکنی برمیگردونه. سوال اینه، زمانی که شما میدانید که اگر دوپینگ بکنید بالاخره با یه آزمایش دوپینگ در یک آزمایشگاه معتبر دست شما رو خواهد شد، چه دلیلی وجود داره که این کار رو بکنه؟ چه عاملی باعث میشه که باز هم او مصر باشه به انجام این کار؟ حتما این اتفاق میفته، یعنی حتما همه جواب ها مثبت در میاد، یا ممکنه که در افراد مختلف پاسخ و در واقع نتیجه دوپینگ متفاوت باشه؟ چه دلیلی پشتش هست؟ چه عاملی باعث میشه که اون فرد همچنان مصر باشه به دوپینگ؟
خب انگیزه ها که متعدد، حالا یکی از اون جوانبش در واقع این بحث گین مالی اون میزان درآمدی هستش که ورزشکار کسب خواهد کرد اگر یه مدالی بگیره یا رتبه.
خب اگه خب مشخص بشه که از اون پس میگیرن که بله بیشتر آبروزی براش داره که
بله قطعا اینجوری هستش. ورزشکارا فکر نمیکنن که در واقع تست ممکنه حالا منفی بشه، ولی الان شرایط به شکلی هستش که حالا واضح میگم دائم داره حلقه رو تنگتر میکنه.
خب
ما الان ورزشکاری رو داریم که به خاطر تستی که 2 یا 3 سال پیش ازش گرفته شده داره محروم میشه. اون تست اون زمان حتی منفی هم بوده، یعنی حتی ورزشکار
المپیک 2012 لندن داشتیم مگه ورزشکار خودمون تو رشته کشتی نبود که بعد مدالشو برگردوندن بهش؟
بله اون که هیچی، ما الان ورزشکاری داریم در یه رشته ایرانی هم هستش و تستی در سال 2021 یا 22 حالا دقیقاً نمیدونم ولی خاطرم نیستش، ولی تستی رو که ازش گرفته بودن اون زمان منفی بود ولی تستای بعدی که ازش گرفتن هم منفی بوده. منتها بحث استروئید پروفایل هستش، یعنی همون پاسپورت بیولوژیک که خبرش هم رو سایت ستاد ما گذاشتیم.
خوب.
که ورزشکاری که نمونه های متعدد میدهد، نمونه ها فقط یه مثبت منفی نیست، کل استروئیدهایی که توی ادرار یا خونشون هستش چک میشه و ثبت میشه، اینها با هم مقایسه میشه در طول سالیان، اینها مقایسه میشه و میبینن که یک زمانی برفض این مقدار بر تستوسترون یا حالا تیش نسبتش بالا و پایین بوده، در واقع بالاتر از نرمال بوده. اون موقع برمیگردن و میگن که کمان که اتفاق داره میفته و حالا چند وقتی که خبرش میاد و میگن که شما اون زمان یه چیزی استفاده کرده بودی با اینکه مثبت نبود، یا ما تو دوچرخه سواری داشتیم که از پاسپورت بیولوژیک در واقع خونی خون گرفتن از ورزشکار ما و دیدن که به اصطلاح اون حد فیزیولوژیک بالاتر، بدون اینکه اریتروپویتین یا ایپو رو کشف کنن، یعنی لزومی نداره ماده کشف بشه، حتی شواهدی از تغییرات خارج از حد فیزیولوژیک هم میتونه بعداً یه تخلفی رو برای ورزشکار ثابت بکنه و ممکنه حتی چند سال بعد اتفاق بیفته. میگم ما موارد متعدد داره، کم کم ما خودمون ورزشکاری داشتیم که داریم و که تقریبا 10 ماه پیش به اصطلاح ماده‌ای مصرف کرده، همون زمان تستش مثبت قطعی نبوده ولی آزمایشات اضافه‌ای که تکمیلی که انجام شد روش مشخص شد که ایشون ارتروپویتین استفاده کرده و الان داره محرومیت میگیره. و
چه رشته‌ای هست؟
دو میدانی. رشته‌هایی که استقامتی هستن مثل دوچرخه سواری، دو میدانی، قایقرانی، اینا میرن دنبال مصرف اریتروپویتین که هورمونی هستش که از کلیه ترشح میشه خونسازی میکنه.
آها.
دو شورت اک در واقع خیلی کوتاه تو بدن میمونه.
درست.
و خیلی سریع دفع میشه ولی درست. ولی عوارضش اینا در عوارض که واقعا آثارش تو بدن هست و قابل دیتکشن کشف کردن و دیدن اون آثار هستش که حالا یه تست اضافه میگیرن ازشون یا و اینکه تستات الان مقایسه میشه، یعنی الان ما رشته‌ها الان متأسفانه تو رشته‌های قدرتیمون داریم ورزشکار تست میده منفی هستش و فکر کنه خب تموم شد رفت، ولی به هر حال یه روزی در میاد و الان میگم چون حلقه تنگتر شده، تستا خیلی اختصاصی تر شده و به هر حال این استریت پروفایل یا پروفایل خونی استریت دوتاش هم مقایسه خواهد شد و یه روزی ممکنه و حالا بعد از حق چند سال مثبت میشود و هر چی که تو اون چند سال هم در آورده مدالا قطعا ازش پس گرفته شد، مقاماتش، جوایزش همه قانونا باید پس داده بشه. و اینو ورزشکارا با توجه داشته باشن که همچین چیزی نیست که با یه تست منفی قصه در برن.
خب حالا یه سوال دیگه هم از شما بپرسم آقای شارکه، اونم این که به هر حال موضوع دوپینگ با توجه به این که این دایره داره هر روز تنگتر میشه، یعنی ممکن هست موادی امروز ممنوع نباشن اما سال دیگه ممکنه به جمع در واقع مواد ممنوع اضافه بشن،
داره.
توی زمینه آموزش آیا تناسب داره کاری که دارید شما انجام میدید با انتظاری که از ورزشکارمون داری، چه توی سطوح ملی
داره.
چه سطوح باشگاهی که لیگای مثلا حالا به هر حال با در واقع حالا رد و بدل شدن مالی قابل توجه داره برگزار میشه؟
داره. در درجه اول این وظیفه رو اصلا واده به عهده ورزشکار، یعنی اگر ورزشکاری میاد تو جلسه حضور پیدا میکنه و میگه من نمیدونم ازش نمیپذیرن. ورزشکاری که حرفه‌ای کار میکنه ملزم هستش که همه قوانین رو بدونه، از لیست اطلاع داشته باشه، بدونه که یه داروهایی هستش، یه سری مواد، یه سری کارها هستش، اقداماتی که به عنوان روش ممنوع یاد میشه ازش، اینها در واقع باید بشناسه، قوانین رو بدونه و اینکه ندانستن دلیل و در واقع میگه مبرا نمیکنه فرد از تخلف. پس این یک. ولی خب در کنارش هم فدراسیون های ملی،
خوب.
هم ستاد ملی مبارزه با دوپینگ، هم فدراسیون های جهانی، همه دارن کار آموزش رو انجام میدن و حالا درسته که ما صدمون رو نبودیم، ولی کم کم سعی میکنیم به صد برسیم. همینطور فدراسیون‌های ملی، فدراسیون جهانی، الان همین بحثی که وزن برداری هستش، فدراسیون جهانی وزن برداری بحث تست‌های در واقع 6 ماه گذشته کسی که میخواد اعزام بشه رو خیلی جدی گرفته. اگه کسی تست نزده باشه اصلا نمیذارن حضور پیدا بکنه. دو تا تست هم بحثی که اخیراً داشتیم تو اسپانیا. و در کنار اون هم بحث آموزش‌های آنلاینی که خود وادا در واقع به عنوان پلتفرم عدل شناخته میشه تو سامانه آموزش وادا، اینها رو اجبار کردین و ارزشکاری که ملی پوش هست حتما باید در اصلا عدل شرکت کرده باشه و مدارک مربوطه رو گرفته باشه. حالا اقدامات لازم در راستای ترجمه چند تا حتی دوره خیلی زده، ولی اون دوره حد اقلی که باید ورزشکار بگذرونه ما اقدام کردیم و در واقع یه دونه برای ورزشکارای سطوح بین‌المللی، یکم برای ورزشکاران حالا الیتمون که داره انجام میشه و فارسیش هم میاد. بیسشون انگلیسی فرانسه است ولی ما فارسی رو هم داریم اضافه میکنیم و انشالله اون هم هستش. و خود سایت ستاد هم ما تمام آموزش‌های همون عدلی رو که در واقع موضوع ورزشکار بین‌المللی هست ما به صورت کامل راهنماش هر کس به روی سایت نگاه کنه ما داریم. کل دوره‌ای که بوده رو ما ترجمه کردیم، درست آنلاین نیست ولی راهنمای کاملش رو گذاشتیم با تمام در واقع جزئیات که ورزشکار میتونه، درست عدل نمیتونه بخونه انگلیسی ولی دوست. اگر اون دوره ما رو که حالا شاید 40 دقیقه یادم نیست دقیقاً چند صفحه است اون رو بخونن کل دوره رو پوشش داده،
کاملا مسلط میشه با همون.
بله تا بعد این کارو بکنه ورزشکار ما. حالا فدراسیون ملی ما متاسفانه دارن این کارو میکنن که ورزشکارو فقط براش مدرک میگیرن. خب اسمشو دارن، تولدش هم دارن، یه ایمیل هم که همشون.
خب این کافی نیست، یعنی بعد مشکلی پیش بیاد اون وقت این در واقع مدرک جور کردنه که به درد ورزشکار نمیخوره.
نه اصلا میگم دفاع وقت اون در واقع فدراسیون جهانی دارن این کارو میکنن یا تو المپیک بازی آسیایی این کاری که دو سه سال داره انجام میشه. میگم ورزشکار باید این رو گذرانده باشه، مدرکشو میگیرن ولی اگه تخلف اتفاق افتاد تو ورزشکار دیگه نمیتونه بگه من نمیدونم.
اون دوره رو گذرونده حتی اگر این فدراسیون براش گرفته.
متشکرم. فدراسیون دارن این کارو میکنن و این باید سیجه قطع بشه و ورزشکار خودشون مسئولیت بپذیرن.
من به نظرم شاید لازم باشه هر از شنگوی خودتون آزمون بگیرید از ورزشکارا.
بله انشالله این کار رو باید بکنید.
ممنونم آقای دکتر فرزاد شارکی، درود به شما و با شما خداحافظی میکنم.
سید امیر اوجاف، دکترای مدیریت ورزشی.
در ارتباط با موضوع مطرح شده باید خدمت رو عرض بکنم که بحث دوپینگ در ورزش یکی از اون چالش ها و موضوعات بسیار مهم در ورزش هر کشوری قلمداد میشه. قاعدتا کشورهایی که به دنبال رشد و توسعه در ورزش قهرمانی و حرفه‌ای هستن روی بحث دوپینگ و تبعاتی که این مبحث میتونه برای اون کشور یا ورزشکار و حتی اون رشته ورزشی ایجاد بکنه تمرکز و جدیت بسیار بالایی رو دارن. ببینید وقتی که ورزشکار یا مربی که یک ورزشکار رو هدایت میکنه به سمت عمل دوپینگ و استفاده از مواد نیروزا، قاعدتا اگر این موضوع در مجامع بین المللی اثبات بشود نه تنها اینکه قهرمانی و مدال رو از ورزشکار پس خواهند گرفت بلکه تبعات سنگینی بر ورزش و اون ورزشکار و حتی اون کشور میتونن اعمال بکنن که نه تنها چهره ورزشی یک جامعه رو خدشه‌دار میکنه بلکه زندگی ورزشی اون ورزشکار رو هم تحت تأثیر بسیار بالایی قرار میده. خب پس ما باید این موضوع رو مد نظر قرار بدیم که در کشورهای مختلف از دوپینگ به عنوان یک جرم یاد میکنن. یعنی ما وقتی که سراغ کشورهای پیشرفته میریم از قبیل کشورهایی مثل آمریکا، چین، روسیه، کانادا، ژاپن، ما میبینیم که در این کشورها دوپینگ به عنوان جرم شناخته شده و افراد و مسئولینی که در این زمینه در حال فعالیت هستن دارای چارچوب و قانونهای ملی هستند. یعنی کشورهای پیشرفته علاوه بر این که از قوانینی که از سمت نهادهای بین المللی از جمله آژانس بین المللی مبارزه با دوپینگ یا همون وادا تبعیت میکنن، خودشون هم دارای یک سری قوانین ملی هستند برای اینکه جلوگیری بکنن، پیشگیری بکنن از اینکه ورزشکار به سمت این عمل ناشایست هدایت نشه. بحث بعدی که ما باید حتما بهش اشاره بکنیم در این زمینه این هستش که کشورهای پیشرفته بیش از آن که هزینه ای رو برای بحث در واقع خود دوپینگ داشته باشن، بیشترین هزینه رو صرف مسائل آگاهی بخشی و اطلاع رسانی میکنن. یعنی اینکه ما وقتی که سراغ پژوهش‌های مختلف میریم، که یکی از همین پژوهش‌هایی که اخیراً انجام شده و بسیار هم کاربردیه، پژوهشیه که مرکز پژوهش‌های مجلس انجام داده و در همین پژوهش اشاره میکنه، میگه که اگر ما قصد داریم در سطح ملی با امر دوپینگ مبارزه بکنیم، ما نباید از مباحث آموزشی در این زمینه غافل بشیم. یعنی یکی از اون محورهایی که این تحقیق روش اشاره کرده همینه که آموزش باید از سطح مدارس شروع بشه. یعنی در وهله اول ما دانش آموزانمون باید در ارتباط با عمل دوپینگ و تبعات ناشایست و بسیار سنگینی که از این قبل برای یک ورزشکار یا اون رشته ورزشی یا یک جامعه ملی میتونه اتفاق بیفته، باید دانش آموزا در وهله اول آگاه بشن. در کنار این موضوع ما هم همانند سایر کشورها، همونطور که در بحث تحقیق مرکز پژوهش‌های مجلس اشاره شده، ما هم میتونیم یک سازمان ملی مبارزه با دوپینگ رو ترتیب بدیم. یعنی چی؟ یعنی که وقتی که ما سازمان ملی داشته باشیم، قوانین بروز و کارآمد داشته باشیم، دارای برنامه ریزی و چارچوب‌های مشخص در این زمینه باشیم، قاعدتاً ورزشکاران به همین راحتی به سمت عمل دوپینگ نخواهند رفت. چرا که چون اون ورزشکار و یا اون مربی یا اون مسئولین اون رشته ورزشی مطمئن هستن که این سازمان به صورت مرتب و منظم نظارت میکنه بر فعالیت‌های این دست از ورزشکاران و اون رشته ورزشی. در کنار این مباحث ما باید حتما یک همکاری ملی بین سازمان هامون اتفاق بیفته در بحث مبارزه با دوپینگ در سطح ملی، و یک سازمان ورزشی به تنهایی نمیتونه در بحث مبارزه با دوپینگ موفق باشه. بنابراین اگر ما این موضوعات رو مد نظر قرار بدیم، روی آگاهی بخشی، روی آموزش دهی، روی ایجاد قوانین و مقررات ملی تمرکز داشته باشیم، قاعدتاً شرایط بهتری رو در بحث ورزش کشورمون شاهد خواهیم بود و امیدوار هستم روزی برسه که هیچ ورزشکاری در هیچ کجای دنیا به سمت استفاده از دوپینگ و مواد نیروزا حرکت نکنه، چون که استفاده کردن و یا گرفتار شدن در این موضوع ورزشکار رو میتونه از لحاظ روانی، جسمانی و حتی اخلاقی متاسفانه دچار نزول بکنه و اون ورزشکار افت محبوبیت، افت عملکرد و افت سلامت روان رو شاهد خواهد بود.
دوستان، به پایان این برنامه رسیدیم. متشکر از همراهی شما و خداحافظ.
رادیو ورزش، صدای تحرک و نشاط.
دو یک و محمد بنا بالای تشک میاد و خدا را باشه. یزدانی های پایانی دعا کنید برای حسن یزدانی و حسن یزدانی که این کلاب رو نگیرید. گلاور من
برای کلایبر خطرناک هست برای آرژانتین و گل 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 برای هلند.
هدوی برای نبور و تمام ایران قهرمانه. چندهمین دوره جام ملت‌ها.
تبریک میگم به شما کسب اولین مدال طلا توسط علیرضا نصر آذربایجانی تکوان به کار خوب کشورمون
شده. شد به دنبال تو پاس رضا قوچان نشده که توپو میگیره این رو محبت این کریمه گل گل برای ایران.
روز شماره ورزش.
به نام خدا. سلام، امروز چهارشنبه 23 آبان سال 1403 خورشیدی برابر است با 11 جمادی الاول سال 1446 هجری قمری و 13 نوامبر سال 2024 میلادی.
ورزش جهان در چنین روزی.
سال 1999 در چنین روزی تیم ملی فوتبال فرانسه در دیداری دوستانه که یادآور مسابقه نیمه نهایی جام جهانی 1998 بود برابر کرواسی به میدان رفت. در این مسابقه که در ورزشگاه استاد فرانس برگزار شد، فرانسه با گل‌های روبرت پیرس، فلوریان ماوریس و تونی وایرلس به برتری 3-0 مقابل کرواسی رسید. در این مسابقه که با حضور بیش از 74,000 تماشاگر و به قضاوت لوبوس میشل از اسلوواکی برگزار شد، زوفن امیر بوبان سرگروه تیم ملی فوتبال کرواسی آخرین بازی خودش رو برای تیم ملی این کشور انجام داد. بوبان 31 ساله که در آن زمان عضو باشگاه آس میلان بود، در مجموع در 50 بازی برای تیم ملی کرواسی 14 گل به ثمر رسوند.
Pires sur cette action, ballon prolongé par Youri Djorkaeff, je vous le disais, il est en plein boom actuellement Youri, et Pires ouvre la marque dès la reprise.
سال 2000 در چنین روزی در نشست اعضای شورای المپیک آسیا در شهر بوسان کره جنوبی، شهر دوحه قطر به عنوان میزبان بازی‌های آسیایی در سال 2006 انتخاب شد. کوالالامپور مالزی دیگر نامزد میزبانی بازی‌های آسیایی در سال 2006 بود. بدین ترتیب اولین بار از سال 1974 و بازی‌های آسیایی تهران، شهری در منطقه غرب آسیا میزبانی بازی‌های آسیایی را به دست آورد. سال 2001 در چنین روزی فدراسیون بین‌المللی وزنه‌برداری به دنبال مثبت بودن نتیجه آزمایش دوپینگ 4 وزنه‌بردار نیجریه این کشور رو به مدت 1 سال از حضور در کلیه رویدادهای این رشته محروم کرد.
شخصیت‌های امروز.
روز 13 نوامبر سال 1943 روبرتو بونینسگنا بازیکن اسبق تیم ملی فوتبال ایتالیا متولد شد. بونینسگنا که در خط حمله بازی میکرد همراه با تیم کشورش مقام دوم جام جهانی 1970 را به دست آورد. بونینسگنا که همکنون 80 سال است در رده باشگاهی تا سالهای 1963 تا 1980 بازی در تیمهای پراتو، پوننزا، وارسه، کالیاری، شیکاگو موستانز، اینتر میلان، یوونتوس و ورونا را تجربه کرد. روبرتو بونینسگنا تا سالهای 1967 تا 1974 در 22 بازی برای تیم ملی ایتالیا 9 گل به ثمر رسوند. او دوبار در سالهای 1971 و 1972 بهترین گلزن رقابت‌های فوتبال سری آ باشگاه ایتالیا شد. روز 13 نوامبر سال 1989 ویکتور دیویس، قهرمان سابق شنای بازی‌های المپیک و رکورددار سابق جهان در ماده 200 متر قورباغه از کشور کانادا، در یک حادثه رانندگی ناباورانه جان خودش را از دست داد. ویکتور دیویس در بازی‌های المپیک 1984 لس آنجلس به نشان طلا رسید و در بازی‌های المپیک 1988 سئول هم نشان نقره را به دست آورد. او در سال‌های فعالیت حرفه‌ای خود در شنا 3 نقره از 2 دوره از بازی‌های المپیک را هم به دست آورد.
ورزش ایران در چنین روزی.
سال 1362 در چنین روزی تیم ملی تنیس روی میز جوانان ایران که در اولین دوره مسابقات قهرمانی آسیا در بحرین شرکت کرده بود با کسب عنوان هفتم به کار خود پایان داد. سال 1367 در چنین روزی دیدار پایانی اولین دوره رقابت والیبال جام حذفی باشگاه‌های ایران بین تیم‌های استقلال و پرسپولیس با حضور 4500 تماشاگر در سالن شهدای هفتم تیر تهران برگزار شد. در این مسابقه که به قضاوت محمود کشفی به عنوان داور اول و حمید حقبین به عنوان داور دوم انجام شد، تیم استقلال با برتری 3-2 برابر پرسپولیس عنوان قهرمانی مسابقات رو به دست آورد و به عنوان نماینده ایران جواز حضور در رقابت‌های والیبال جام قهرمانی باشگاه آسیا رو کسب کرد. در این دیدار مهیج تیم استقلال در دست‌های سوم، چهارم و پنجم به ترتیب با امتیازهای 16-14، 15-9 و 15-11 برنده شد. پرسپولیس هم در دست‌های اول و دوم به ترتیب با امتیازهای 15-12 و 15-7 استقلال رو از پیش رو برداشت. در انتهای این مسابقه محمود کشفی، داور بین‌المللی والیبال ایران، در سن 44 سالگی خداحافظی خودش رو از عرصه قضاوت مسابقات والیبال به شکل رسمی اعلام کرد. سال 1371 در چنین روزی در جریان دیدار تیم‌های فوتبال پیام و گسترش در چارچوب رقابت‌های دسته اول باشگاه تهران، محمد پارسا مهاجم تیم پیام در برخورد با یکی از بازیکنان گسترش دچار خونریزی مغزی شد و به دنبال این اتفاق تلخ برای همیشه مجبور به کنارگیری از فوتبال شد و هرگز نتوانست سلامتی خودش را دوباره به دست بیاره. برادر محمد پارسا با نام ابوالفضل پارسا دروازه‌بان سابق تیم بانک ملی بود که در جریان 8 سال دفاع مقدس در ایلام به درجه رفیع شهادت رسید. ضمن اینکه برادر دیگر او با نام احمد پارسا هم یکی از بازیکنان سابق تیم ملی جوانان ایران بود. سال 1375 در چنین روزی تیم ملی فوتبال ایران در دیداری دوستانه در شهر بیروت برابر تیم ملی لبنان به تساوی بدون گل رسید. این بازی با حضور بیش از 5000 تماشاگر در ورزشگاه برج حمود شهر بیروت برگزار شد. سال 1376 در چنین روزی رقابت‌های جام جهانی کشتی فرنگی که در سالن شهدای هفتم تیر تهران جریان داشت با قهرمانی تیم ترکیه به پایان رسید و تیم‌های روسیه، کره جنوبی و ایران به ترتیب دوم تا چهارم شدند. در روز پایانی این مسابقات تیم کشورمون 15-14 مغلوب کره جنوبی شد و در مسابقه برابر روسیه هم 19-10 متحمل شکست شد. سال 1377 در چنین روزی تیم ملی ایران در اولین دیدار خود در مسابقات والیبال قهرمانی جهان در ژاپن با نتیجه 3-0 مغلوب آرژانتین شد. در این بازی تیم آرژانتین با امتیازهای 15-9، 15-3 و 15-7 برابر تیم ایران به پیروزی رسید. سال 1378 در چنین روزی دیدار دوستانه تیم منتخب ستارگان آسیا و تیم ملی تایلند به مناسبت 72 سالگرد استقلال تایلند با حضور جواد زرینچه و حمید استیلی در شهر بانکوک برگزار شد. در این مسابقه تیم ملی تایلند با نتیجه 4-1 برابر منتخب آسیا به پیروزی رسید. در این دیدار جواد زرینچه سرگروه تیم منتخب آسیا 90 دقیقه در ترکیب این تیم حضور داشت و حمید استیلی هم در نیمه دوم در ترکیب تیم منتخب آسیا به میدان رفت. سال 1384 در چنین روزی در جریان رقابت‌های دو و میدانی داخل سالن قهرمانی آسیا در تایلند محمد آکفیان در دوی 400 متر به نشان طلا رسید